نگاه تازه.
سلام، این برنامه خودتونه، پس جایی نرین که ضرر میکنین. نگاه تازه امشب حال و هوای دیگه ای داره. امشبم با یه مهمون ویژه با شما هستیم و از یه بازیکن سابق تیم ملی و مربی امروزم برای شما ناگفته هایی داریم که نگین و نپرسین. فقط اگه دوست دارین گوش بدین. مهمون برنامه امشب ما میگه که خیلی تصادفی خواننده شده. اون که یه زمانی خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بوده، در دوره یه درس و کتاب و مدرسه با دوستش پرویز ایرانفر که ویولون میزده گهگاه تو مدرسه برنامه اجرا میکرده. اما یه دفعه به واسطه یه دوستی با کامبیز مجدهی، آهنگسازی که اون زمان هنوز حرفه‌ای نشده بود، و پرویز وکیلی، ترانه سرایی که بعدها آغازگر سبک نوئی تو ترانه سرایی شد، یه آهنگی درست میکنن به اسم کالسکی زرین و به شورای موسیقی رادیو میدن و این شورا این آهنگو تصویب میکنه و آقای روزنامه نگار به خواننده مشهور موزیک پاپ تبدیل میشه. دیگه فکر کنم کسی نباشه با این همه توضیح خواننده کلاغا رو نشناسه.
رو با که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
منوچهر، گویا شما به همراه چند تا دوستاتون با اولین کار آماتوری که ارائه میدین میتونین وارد رادیو بشین و اونو پخش کنین. چطوری تونستین با اولین کارتون از صد اون شورای سختگیری که معمولا بر نحوه پخش آثار نظارت میکرد بگذرین؟
اون موقع اولا که مثل حالا ها نبود که شرکت ها به طور آزاد بر خودشون نوار و صفحه و اینا پر کنن و پخش کنن، و مرکز این کارهای تولیدی موسیقی فقط و فقط رادیو ایران بود و اونا امکاناتش رو داشتن. و بعد از اینکه این قانون حق تألیف و اینها به وجود اومد و شرکت‌های خصوصی وارد این ماجرا شدند، اون زمان شورای موسیقی بود که خیلی سختگیر بود و همه اونها هم موسیقیدان‌های سنتی بودند که در اونجا حضور داشتند و اونها به طور کلی جو اینطور بود که نمی‌خواستند که آهنگ‌های غیر از موسیقی سنتی و موسیقی ملی و اینطور چیزها توی رادیو بیاد. گهگاه خیلی به ندرت این آهنگا پخش می شد، اون هم برنامه هایی که خارج از کادر رادیو بود. اینها گاهی وقتا از این کارا می کردن، مثلا آقای محمد نوری که خواننده بسیار خوبی هم بود، ایشون مثلا تو برنامه ارتش برنامه هاشو اجرا می کرد، تو خود رادیو میدون نمی دادن.
چی شد که این شورا که به قول شما محافظه‌کار و سنتی بود به پخش موزیک پاپ رضایت داد؟
آهنگ مرابوس که پخش شد یک جو دیگه‌ای به وجود آورد و صدای گلنراقی در اون جو حاکم بعد از 28 مرداد، این آهنگ مرابوس یک مرتبه یک فریادی بود در سکوت اون زمان. رادیو اونا البته متوجه نشده بودن که این پیام این شعر آهنگ چیه، این شعر چیه. به هر حال پخش شد و اینها. بعد دیگه گلنراقی نیومد ادامه بده و اینا دنبال میگشتن که کسی رو جانشین کنن. دیدن خیلی استقبال شده از این موضوع ها، این نوع آهنگ ها. به هر حال رفتن آقای ویگن رو پیدا کردن که بیاد همین آهنگ رو بخونه و به اصطلاح یه جوری جایگزین آقای گلنراقی بشه. ایشون هم اون آهنگ رو خوند، ولی متاسفانه خیلی استقبال از اون آهنگ نشد، ولی بعدن آهنگ مهتاب رو خوند که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پس بعد از گلنراقی بود که خواننده‌های دیگه کم کم وارد گود شدن.
رادیو اون موقع تصمیم گرفت که ماهی یکی دو تا از اینجور آهنگا رو اجازه بده که پخش بشه. خیلی سختگیری میکردن که حالا این یکی دو نفر کی باشن. انتخابی که کردن یکیش آقای محمد نوری بود، یکیش آقای ویگن بود و بعد منو انتخاب کردن، بعد آقای مهرپویا رو انتخاب کردن. این چهار تا خواننده تنها خواننده های پاپ موزیک رادیو بودن در اون زمان که هر کدومشون در ماه یک دونه برنامه میتونستن اجرا بکنن. بعدها مثلا آقای روانبخش رو قبول کردن، یه دفعه دیگه باز این دفعه آقای عارف رو آوردن. اینطوری شد که چند تا دونه آهنگی رو در این طول این سالها چند تا خواننده‌ای رو به جبر استقبال جوان‌ها و مردم اینها قبول کردن که گاهگاه یه همچین آهنگایی باشه، ولی خیلی دربارش تحقیر میکردن که کیا باشن که این آهنگا رو اجرا کنن.
قدیما یادش بخیر دلا هم آشیون بودن، خوشگلا خوشگل ترا یه کمی مهربون بودن، دخترای سو بلند ابرو کمون قول شدن بود، تو خونه از چشم نامحرم همه پنهون بودن.
اینطور که از حرفای شما فهمیدم، موزیک تا اون ساله که شما و دوستاتون به عنوان خواننده حضور داشتین کاملا در انحصار رادیو بوده.
بعدن که اون قانون حق مؤلف رو به وجود اومد، این شرکت‌های خصوصی هم دیدن که اگه این کارو بکنن و سرمایه گذاری کنن میتونن درآمد داشته باشن. اون موقع دیگه از دست رادیو در رفت موضوع و همه گیر شد.
یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردی، سر یه بوسه با هم شرط می‌بستی، توی دریا ریگ اندازی میکردی. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده.
چه اتفاقی افتاد که موزیک پاپ دهه 50 که یه روزی تو اوج بود یه دفعه رسید به موسیقی امروز که خیلی ها با گفتن یه کلمه لس آنجلسی به اون خورده میگیرن؟
این اواخر قبل از انقلاب یه خود بازار آشفته شده بود، بازار موسیقی، اینی که صدها برداشته شده بود و اون کنترل ها اصلا نبود، نتیجه خیلی خوبی نداشت. اما بعد از انقلاب وقتی که شروع شد همطور گوشه کنار تک و توک یه کسایی یه چیزایی خوندن، اینها همشون چون در خود داخل ایران موسیقی پاپ موجود نداشت، همه جوان‌ها تحت تاثیر موسیقی بیرون از ایران بودن، حالا اسمشو بذاریم موسیقی لس آنجلس.
خود اون موسیقی از کجا تاثیر میگیره و حتی یه جورایی هم فکر میکنم تاثیرگذار شد، اینطور نیست؟
تعیین کننده سبک و روش کار خواننده هایی که اینجا به وجود اومدن همین آدمایی هستند که بالاخره به یه دلیلی از ایران اومدن بیرون و اینجا علف و علوفی دارن و خواننده های اینجا رشد کردن و رفتن بالا در شروع، البته که جوابگوی اون دعوت ها و اون مهمونی ها و اونطور چیزا و بزن بکوب و به اصطلاح خالتو رو نمیدونم از یه حرف های بودن و این موسیقی پاپ موزیک صرفا تبدیل شد به یک موسیقی برای سرگرم کردن و رقص و پایکوبی. همین شد الگوی جوانها در داخل ایران بعد از انقلاب. ولی زمان که گذشت به نظر من اینجوری میاد که الان بعضی جوانها کارهای خوبی اونجا ارائه میدن.
البته یه جوری این مسئله توی کار خودتونم به چشم میاد، مثلا موسیقی پیش از انقلاب شما تقریبا تو مسیر استفاده از ملودیای ایرانی و تلفیقش با سازبندی غربیه، اما در موسیقی پس از انقلابتون یه جور گسست با اون گذشته به چشم میخوره.
من اولین آلبومی که در ورودم به آمریکا درست کردم و خیلی خیلی ناآشنا بودم به وضع و اوضاع احوال اینجا و بسیار هم محدود بودم از نظر مالی که بخوام خودم تصمیم بگیرم، تو اون حالت کوچه اجباری و اون گیج و ویجی که داشتم، اون آلبوم اولیمو چند تا دونه از آهنگایی که اون تو هست و خیلی ازش راضی نیستم، اما بلافاصله که یه خورده به خودم مسلط شدم به اوضاع و اولین کاری که کردم این بود که سکوت کردم یه مدت، بعد آلبوم همکلاس‌ها رو دادم که توش آهنگای خیلی خوب هست، ولیکن هنوز هم اون منو راضی نمیکرد. بعد اوضاع احوال اینجا به طوری شد که دیدم من یا بایستی از این جماعت بزن بکوب یا باید همین رو دنبال کنم، وگرنه راهی که برام باقی میموند این بود که دو مرتبه ساکت بمونم. و من در اون زمان تصمیم گرفتم که همراهی با موسیقی لس آنجلس نکنم.
جوانیم بهاری بود و گلدن به ما یک اعتباری بود و گلدن ترنم های گرم عاشقانه نوای جوی باری بود و گلدن میان ما با تای گل فتی بود.
مدتی که به سکوت طولانی رو آوردین چه کار میکردین؟
الان در این فاصله مقدار بسیار زیادی نوار مصاحبه و اینطور چیزها جمع آوری کردم از شخصیت‌های مختلفی که توی پاپ موزیک ایران مطرح بودن. کتابی در دست تهیه دارم برای تاریخ موسیقی مدرن ایران و پاپ موزیک ایران، تقریبا با بیشتر کسانی که دسترسی بوده بهشون، حتی با مثلا آقای محمد نوری در ایران گفتگو کردم، با آقای حمید قنبری صحبت کردم، با آقای نعمت مینباشیان صحبت کردم.
و اونطور که شنیدم یه آلبوم آماده دارین که تو اون از ترانه‌های اجتماعی استفاده کردین و به سراغ مضامین جهانی تری مثل حقوق بشر رفتین.
یکی از ویژگی های این آلبوم این هستش که آهنگایی که تو این آلبوم من اجرا کردم، من سبک خوندنم توی این آهنگ ها بالکل تغییر کرده. من نوت هایی رو خوندم توی این آهنگ ها و گام هایی رو اجرا کردم که قبلا پیش نیومده بود که بکنم. در مورد اعراش خیلی من دقت کردم و آهنگاش رو هم سعی کردم که بهترین کسی که در حال حاضر میتونه جوابگوی اینجور کارها باشه در نظر بگیرم، که با آقای محمد از شمس. این آهنگا تقریبا یک حالت کلاسیک داره، کلاسیک ایرانی غربی. در مورد شعرش هم خوشبختانه یکی از افرادی که بسیار با ذوق و با هنر هست با من همکاری کرد، آقای ایرج فاطمی، که اونطور من 2-3 سال رو اینا کار میکردیم. همه موسیقیش زنده و تمام نوازنده ها نوازنده های ارکستر سمفونی پاریس اجرا کردن.
وقتی پیشم نباشی سر قدم خم میشی، خالی میشم از خودم، از خود من کم میشه، عمر زمان میگذره، ثانیه پر پر میشه، بین زمین و هوا فاصله کمتر میشه. وقتی که باشی اما
و اما برای فوتبال دوستان این هفته هفته پرتب و تابی بود، چون توش لیگ برتر به پایان رسید. شاید اگه الان از علی دایی بپرسین شیرین ترین اتفاق زندگیش تو این 2 سال گذشته چیه، بگه همین قهرمانی سایپا بعد از اون همه سر و صدا و ماجرایی که براش پیش اومد. اما مهین گرجی میخواد امشب ما رو با زوایایی از زندگی این بازیکن بازنشسته و جنجالی آشنا کنه، مردی که گویا سکه شانس رو به نامش زدن.
کارشناسان دایی بازیکنی استثنائیه، اما اینکه دایی از کجا اومد و چه مراحلی رو طی کرد باید از زبان علی رئیسی، روزنامه‌نگار قدیمی و مفسر فوتبال در تهران شنید.
علی دایی اولین بار از تیم دست دوی شروع کرد، اول که پاس اردبیل بوده، بعد از اردبیل که اومد تهران، این دانشجوی دانشگاه شریف رشته متالورژی خونده، بعدش در تهران در تیم تاکسیرانی فوتبال آغاز کرد، بعد به تجارت رفت، بعد به پرسپولیس اومد، بعد مجددا رفت سباباتی و الان هم که در سایپا.
آیه رئیسی، فکر میکنی که علی دایی چه ویژگی داره که اونو از سایر همپستاش اینطور جدا کرده؟
علی دایی یک چیزی که بسیار خوب داره، سر خوب میزنه و در آسیا بازیکنی که بتونه خوب سر بزنه به هر حال از یک امتیاز ویژه برخوردار شد.
ولی وقتی که به عنوان کاپیتان تیم ملی بود خیلی حرفا دربارش میزدن، مثلا دخالتایی که توی ارنج تیم میکنه یا
ببین، من شاید نپسندم، اما به هر حال در همه جای دنیا کاپیتان ها بعد از مربی باید یک نقش تعیین کننده ای داشته باشن. تو کاپیتان موقعی که توی زمین مجبوره که دستور بده، مجبوره که تیمش رو رهبری کنه، مجبوره که بازیکنه بغل دستیش هم رو نر کنه، طبیعتا یه اختلاف نظرهایی هم پیش میاد.
به نظرتون چه چیز قابل بحثی داره که برای جوان ها میتونه خیلی جذاب باشه؟
به نظر من علی دایی پرکارترین بازیکن فوتبال ماست. من خودم بارها شاهد بودم که ایشون 1 ساعت قبل از تمرین و 1 ساعت بعد از تمرین وامیستاد و یه نفر برایش سانس میکرد، به طوری که مثلا اون کسی که برای سانس کرد بگو من پاهم خسته شده بس برای این سانس کردم و این هیچ وقت از تمرینش نزد. مهمتر از همه این که تحصیل کرده، ایشون مهندسی متالورژی داره، با زبان انگلیسی صحبت میکنه، آلمانی بلده و یه بازیکنیه که به هر حال تمام مدارجش رو به هر حال طی کرده.
ممنون از همه اونایی که به ما تلفن زدن و از ما خواستن باهاشون تماس بگیریم. شماره برنامه نگاه تازه 20420221114. در پایان ترانه داغ بوسه رو میشنویم با صدای مهمون برنامه‌مون منوچهر سخایی که آهنگش رو ناصر چشم‌آذر ساخته و ترانه‌اش از پرویز وکیلیه. شب خوش تا هفته آینده.
با من بستر گر با تو خنده نا در آن روز پاییز قصه ما شد آقا قصه بستر گر قصه روز با قصه با تو بودر قصه روز گنا با من بوسه جا با تو خنده نا در آن روز پاییز قصه ما شد آقا.